بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز و سروران ارجمند، خب من بحث امروز رو آغاز میکنم. همونطور که مستحضر هستید، بحث ما درباره رساله سلامان و ابصال بود و البته تقریر نخست این رساله یا تقریر نخست این حکایت رو بحث می کردیم و این حکایت همونطور که مستحضر هستید ذیل اشاره رمز آلود ابن سینا مطرح می شد که گفت اگر می خواهی خودت را و مرتبت را در عرفان بشناسی، بدان که سلامان توی و ابصال رمز مرتبه تو در عرفان. و عرض کردم که در این بحث قربان هر دو تقریر رساله حکایت سلامان و ابصال رو میاره، هم تقریر هرمسی و هم تقریر سینایی، و با اون روش هرمنوتیکی خاص خودش نشون میده که میتوان مقصود ابن سینا رو با هر دوی این حکایت ها یا با هر دو تقریر این حکایت توضیح داد. که البته تقریر هرمسی که جلسه گذشته بخشی از آن رو خواندیم، در تقریر هرمسی سلامان و ابصال همونطور که عرض کردم زن و مرد هستند. سلامان مرد و ابصال زنه. این رو امروز من انشاءالله سعی میکنم مقاصد این رساله رو توضیح بدم و مخصوصا همونطور که جلسه گذشته هم توجه دادم با بحث هایی که قربان در آثار دیگرش درباره عشق داره، اونگونه که در عرفان و حکمت ما مطرح شده، خیلی بهتر میشه این رساله رو به اصطلاح رمز گشایی کرد، این حکایت رو رمز گشایی کرد. اما اصل داستان فکر میکنم تا به اینجا رسیدیم که بر حال سلامان با اون تولد غیر عادی و خارق العاده ای که داشت، برای او دایه ای گرفتن و این دایه زنی بود، زن جوان و زیبایی به نام ابصال بود. دلبستگی او با گذشت ایام، دلبستگی او به ابصال با گذشت ایام به عشق او به ابصال تبدیل شد و این برای پدرش به اصطلاح که او رو میخواست به مقام پادشاهی برساند و به نوعی جانشین خودش بکنه بسیار سخت بود، بسیار گران میآمد و همه تدابیری رو هم که داشت به کار بست بلکه بتواند او رو از ابصال جدا بکند، ولی این تدابیر کارگر نیفتاد. خب فکر میکنم من تا اینجا خوندم که به هر حال پدر پسر رو طلبید و او رو اندرز داد، اندرزهایی که حالا به تعبیر قربان یک حکیم هرمسی می تواند به فرزندش بده و به او یادآور شد که اگر می خواهد به مراتب عالی دست پیدا بکند، اگر می خواهد به مشاهده انوار قاهره برسد، باید از سلامان دل بکند، زیرا نیازی ببخشید از ابصال دل بکند زیرا نیازی به ابصال ندارد. ابصال نمی تواند در رسیدن به این غایت متعالی به وی کمک بکند. باید او چونان یک مرد قوی در تجرد خیش دست به کار شود، تا اینکه هرمانوس عروسی باکره از ملکوت برایش بیابد که برای ابدالآباد با او متحد شود و بدین سان خیش را مرضی پروردگار جهانها سازد. خب این در واقع راه معقول و خردمندانه است که در ابتدا به نظر می رسد و همه کسانی که عاشقان رو از عشقشون منع می کنند همین رو دارن، که میگن در واقع تو شایسته عشق بالاتر از این هستی، شایسته معشوقی برتری و بنابراین نباید با دلبستن به این معشوق فرودین، با این معشوق پست، عشق خودت رو تباه بکنی و خودت رو از مدارج بالاتر محروم بسازی. خب اما در واقع گویی که اگر عشق عشق راستین باشه، چنین منعی کارگر نمیفته. و به هر حال این نصایح در سلامان اثر نکرد. سلامان همچنان به آمیزش با ابسال ادامه میداد و ابسال نیز وی را نصیحت میکرد که به سخنان آن مرد توجه نکن، او تو را از سرورهای کنونی به خاطر وعده هایی که بیشترشان پوچ است محروم خواهد ساخت. من زنی هستم که به همه آنچه مایه شادی روح توست پاسخ می دهم اگر از عقل و دوراندیشی برخوردار باشی. و خب به هر حال سلامان در بین دو ندای مخالف، یکی ندای پدرش و دیگری ندای ابسال، در واقع در نوسان بود. گاهی به طرف پدرش کشیده میشد و یک دلبستگیهاش عشقش تضعیف میشد، ولی وقتی که پیش ابسال می آمد همه اون نصایح رو، همه اون قولهای رو که داده بود زیر پا میگذاشت و فراموش میکرد. به هر حال ابسال هم اینگونه اون رو به خودش میخواند و در نهایت سلامان از طریق وزیر به پدرش اطلاع داد که نمیتواند از ابسال دل بکنه. اینک وضعیت نومید کننده به نظر می رسید. پادشاه سخت اندوهگین شد. اعتراضات او همانند قبل کماکان قانع کننده نبود. حتی وقتی هم که فکر یک نوع مصالحه پیشنهاد شد، یعنی گفتن که خب حالا بیان بین هر دو جمع بکنیم. یعنی معمولا در این گونه مواقع وقتی که نمیشه از هیچ کدوم از دو زد دست کشید، خب میگیم باید بین اونها جمع بشه. این یک فکر معقول و مصلحت اندیشانه بود که به ذهن رسید و اون پیشنهاد این بود که سلامان وقت خیش را به دو قسمت مساوی تقسیم کند، در یک قسمت آن از تعالیم حکیمان بهره ببرد و قسمت دیگر آن را به ابسال اختصاص بدهد. خب سلامان هم این رو پذیرفت و به لحاظ کمی البته می توانست به اون عمل بکنه، یعنی در حال بخشی از وقتش رو چه بسا از سر اکراه به تعالیم، به آموختن تعالیم حکیمان اختصاص می داد و بخشش رو هم با ابسال سر می کرد. ولی واقعیت این بود که به لحاظ کیفی اون وقتی هم که به تعالیم حکیمان گوش می سپرد، در اون زمان او به فکر ابسال بود و همش به فکر این بود که کی این کار به انجام میرسه، که این وقت تمام میشه تا او برگرده و در واقع پیش ابسال باشه. در این موقع فقط وقتی هم که به هر حال باید به کارهایی میپرداخت غیر از کار ابسال، در اون موقع هم فقط یک اندیشه در سر داشت و آن این بود که نزد ابسال برگردد و مشغول بازی با او شود. پادشاه ناگزیر باید میپذیرفت که باز هم شکست خورده است. با حکیمان مشورت کرد که آیا تنها راه برای خلاص شدن از شر ابسال هلاک کردن او نیست؟ اینجا جالبه که خب گفت که پس ما فقط یک کار میتونیم بکنیم و آن اینه که یعنی بعد از اینکه هیچ کدوم از اون راه حل ها مؤثر نیفتاده، این هست که ابسال رو از میان برداریم، هلاک بکنیم. ولی وزیر قاطعانه اعتراض کرد و گفت هیچ کس نباید چیزی را که خود قادر به آباد کردن آن نیست ویران سازد. اگر پادشاه این طرح را اجرا کند باید بترسد از اینکه ارکان منزل او در هم بریزد و عناصری که طبیعت او متشکل از اجتماع آنهاست از هم بپاشد، و این راه او را از و این راه او را به جماعت کروبیان باز نمی کند. به عبارت دیگر، غایت درمان نفس ویرانی نفس نیست، بلکه والایش طبیعت محسوس آن است. ببینید اینجا در واقع یک نکته اخلاقی به نظرم بسیار حیاتی رو داره تعلیم میده در اینجا، یک نوع اخلاق سلوک. اینکه ما معمولا فکر میکنیم که به خصوص کسانی که حالا مراتبی در به ظاهر در عرفان دارند، در سلوک دارند و یک غایت مقدسی رو برای خودشون تعریف کردن، فکر میکنن که خب هر مانعی رو که از در سر راه رسیدن به این غایت وجود داره باید این غایت این مانع رو از میان برداشت، و بنابراین به خصوص در اهل عرفان و البته باید بگم متظاهران به عرفان، کاسبان عرفان، چنین دیدگاه هایی وجود داره که خب ما می توانیم یک جایی به ستم موانع رو از سر راه برداریم. مثلا اگر امثال مانع شد میشه برای اینکه فرزندی مثل سلامان به کمال خودش برسه، خب پس یه غایت خیری ما داریم و این شر رو از میان برداریم، چون فکر میکنیم که این شر. اما این نکته ای که وزیر به پادشاه گفت، گفت که هیچ کس نمیتواند چیزی را که خود قادر به آباد کردن آن نیست ویران سازد. ما وقتی که به کسی جان نداده ایم نمیتوانیم جان او را بگیریم، و البته اگر چنین کاری بکنیم نباید از انتقام هستی ایمن باشیم. این کار ما، این ستمی که ما میکنیم، این بیعدالتی که ما میکنیم، دودمان ما رو برباد خواهد داد. نه تنها راه ما رو به جماعت کروبیان باز نمیکنه، بلکه حتی زندگی زمینی ما رو هم تباه خواهد کرد. پس باید اگر یک غایت بلندی هم حتی در نظر داریم، این غایت فقط از یک صراط مستقیم باید پیش رسید، و اون صراط مستقیم اخلاقه. هیچگاه نباید در این راه بی اخلاقی کرد. فرزند باید اندک اندک خود کشف کند که چه عملی بر او فرض است. یکی از خواص ملک این گفتگو را به سلامان خبر داد و او نیز بلافاصله اخبار را به ابسال رساند. آنها هر دو با هم تأمل کردند که چگونه به بهترین وجهی نقشه های پادشاه را نقش بر آب کنند. در نهایت تصمیم گرفتند که با هم به ورای بحر مغرب بگریزند، ولی پادشاه اخبار کارهایشان را به دست می آورد، زیرا دو نی طلایی در اختیار داشت که با طرح‌های تلسمی تزئین شده بودند، و هم هفت سوراخ منطبق با هفت اقلیم در جغرافیای قدیم به اصطلاح در آنها ایجاد شده بود. شخص با دمیدن در یکی از این نیها، پس از آن که اندک خاکستر بر روی آن قرار می‌داد و بدینسان شعله ور می‌گشت، از وقایع اقلیم منطبق با آن با خبر می‌گشت. خب این در واقع میشه گفت که گونه ای جام جهانبین بود که پادشاه در اختیار داشت، و بنابراین از اون طریق هم بر مملکت خودش حکومت میکرد، چون از همه جای آن میتوانست خبر بگیره. خب وقتی که مخفیگاه سلامان و ابسال رو پیدا کرد و همچنین دانست که آنها به همه مهنتهای غربت دچار گشته اند، بر آنها رحمت آورد و دستور داد که کمک اندکی در اختیارشان قرار بگیرد. ولی از آنجا که سلامان بر قربت ارادیش اصرار داشت، خشم هرمانوس فلحال متوجه حقایق روحانی شهوتشان شد و او تصمیم به نابود کردن این حقایق گرفت، و این برای آن عاشق و معشوق سخت ترین رنج و شوم ترین شکنجه بود. یعنی این در واقع یک نگاه افلاطونی است که هر چیزی، هر امر زمینی، هر پدیده زمینی یک حقیقت آسمانی داره، هر امر جسمانی یک حقیقت روحانی داره، و چون هرمانوس بر اون حقایق روحانی سیطره داشت، بر حال روحانیت شهوتشان رو، روحانیت عشقشان را هدف خشم خودش قرار داد و تصمیم گرفت که این رو نابود کنه، روحانیت شهوت اونها و میل اونها رو نابود کنه، و این برای آن عاشق و معشوق سخت‌ترین رنج و شومترین شکنجه بود. آنها به هم نظر می‌کردند، سخت به هم عشق می‌ورزیدند، ولی از وصال هم محروم بودند. خب سلامان دریافت که آنچه برایشان بر ایشان می‌رود در اثر خشم پدرش است. بدین سان برخواستند و به نزد پادشاه رفتند تا مگر بخشایش او را به دست بیاورند. در آخرین تلاش پادشاه سعی کرد به پسرش بفهماند که نمیتواند بر تخت جلوس کند و در این حال همچنان دل در گروه عشق ابسال داشته باشد. خب بذارید من خیلی این قسمت ها رو ازش، اگر اون نکات اصلش رو توضیح بدم و دیگه نخونم از روش که وقتمون گرفته نشه. بر حال ما اونجایی که بحث اهمیت پیدا میکنه بعد از این گرفتاری هایی که سلامان و ابسال پیدا میکنن و اون مشکلاتی که با هرمانوس پادشاه پدر سلامان دارن، ماجرا اونجایی که اهمیت پیدا میکند زمانی است که سلامان و ابسال هر دو خودشون رو به دریا میاندازن. سپس بر طبق تمثیل هرمسی ما، این نوشته کربن هست، این عاشق و معشوق نگونبخت دست هم را گرفتند و خیش را به دریا افکندند. اما پادشاه به ذات روحانی یا حقیقت آب یا همون روحانیت آب که به اصطلاح اون رو در اختیار داشت یا از او فرمان می برد، فرمان داد که از جان سلامان درگذرد تا گروهی را برای نجات او بفرستد. لیکن ابسال غرق شد، ولی سلامان فهمید که ابسال از میان رفته و او پس از ابسال باقی مانده است. اندوه وی چنان شدید بود که در آستانه مرگ که چنان مشتاقان جستجویش می کرد قرار گرفت. پادشاه در نهایت دریافت که راه را به خطا رفته است. خب و دوباره با اغلیقولاس حکیم مشورت کرد و پرسید که باید چه کند. از اینجا به بعد، یعنی بعد از اینکه با حکیم مشورت میکنه و اونچه که برای ابسال واقع میشه، بخش دیگری از این ماجراست که من بعداً توضیح خواهم داد. ولی اینجا وقتی این دو عاشق خودشون رو به دریا انداختن و میخواستن خودشون رو غرق بکنن، یکی از مضامین اصلی عشق مطرح میشه و به نظرم خوب است که ما این رو بر اساس دیگر نوشته های کربن یا بر اساس اون استنباط هایی که از متون حکمت ما داره این رو تقریر بکنیم. در اینجا خود کربن خیلی دیگه وارد بحث نشده، شاید هم مثلا حالا فضای این نوشته چنین مجالی رو براش امکان پذیر نمی کرده، ولی مثلا در جلد سوم اسلام ایرانی ایشون مضمون مرگ عشق رو مطرح میکنه. خب عشق به یک معنا با مرگ قرینه، اما میشه گفت که خب اینکه عاشقان میمیرند و گویی غایت عشق مردن هست و عاشق و معشوق به نوعی یک نوع مرگ رو تجربه میکنند، و در اینجا هم سلامان و ابسال مشتاقانه خودشون رو به اصطلاح به کام مرگ انداختند و خب البته ابسال غرق شد ولی سلامان زنده ماند، اما اون زندگی سلامان هم به هیچ وقت به هیچ وجه براش خوشایند نبود. اینکه به نوعی عشق به یک معنا به مرگ ختم میشه و عشق حقیقی، عشق صادق چنین چیزی هستش. اما اینکه مرگ عشق رو حالا چگونه تقریر بکنیم و به چه معنایی بفهمیم به نظرم یه قدری نیاز به تأمل داره. البته امروز متاسفانه آدم گاهی میشنوه، یعنی چیزی اتفاق میفته که باید بهش گفت خودکشی عشق. یعنی مثلا حالا دختر و پسری گاهی به هم حالا عاشق هستن و چون نمیتوانن به وصال یکدیگر برسن، بعد میبینیم مثلا خودشون رو در دریاچه فلان سد غرق کردن، که خب این به نظرم اصلا از موضوع بحث ما خارجه. در این حال خب یک حقیقتی رو روشن میکنه و اون حقیقت اینه که اگر دلبستگی راستین و عمیقی ایجاد بشود، ولو اینکه پایین ترین مرتبه عشق باشه، کسانی که به چنین عشقی مبتلا میشوند هیچ چیزی جز اون عشق ارضاشون نمیکنه، هیچ چیزی جز معشوق رو نمیخوان و بنابراین حتی ممکن است که عزیزترین دارایی خودشون رو هم که جانشون هست بر سر اون بگذارن. این البته عرض کردم معنایی است که یعنی میشه گفت خودکشی عشق و به هیچ وجه هم اخلاقی نیست، توصیه هم نمیشه و به هر حال میشه گفت که یک جور نیاز به یک جور روان درمانی داره که این افراد باشون صحبت بشه و مشکلاتشون حل بشه که چنین فجایعی پیش نیاد. اما حالا به اون معنایی که در نوشته‌های کوربن این بحث مرگ عشق مطرح میشه، میشه گفت که خودکشی نیست، یعنی کسی با خواست خودش، با اراده خودش نمیاد زندگیش رو نابود بکنه، از زندگیش سیر نمیشه، عشق زندگی رو تلخ نمیکنه به گونه ای که، یعنی اون عشق اگر در مجرای صحیح خودش، در مجرای حقیقی خودش سیر بکنه، هیچ کس رو از جان خودش، از زندگی خودش سیر نمیکنه، بلکه زندگی رو برای او جذاب میکنه، زندگی رو برای او شیرین میکنه، یا به تعبیر دیگر افقهایی رو در زندگی به رویش باز میکند، چشمش رو به افقهایی باز میکنه که در غیر این صورت اون افقها رو نمیتواند ببیند. اما در نوشته های کوربن در همون جلد سوم اسلام ایرانی به ویژه و همچنین در کتاب تخیل خلاق در عرفان ابن عربی، به نوعی میشه گفت که انواع مرگ عرفانی عشق رو میشه تشخیص داد و گاهی هم حتی تصریح میکنه. من اگر بخوام اینها رو حالا بگم، دستبندی بکنم، میشه گفت که دو نوع مرگ عشق رو میشه تشخیص داد. یکی مرگ بی اختیار عشق هست و یکی هم مرگ اختیاری عشق، ولی البته اینها هیچ کدوم خودکشی نیستن. مرگ دقیقا به معنی همون خروج که گربن میگیره به نام میبره، چون میدونید یکی از چیزهایی که در آثار گربن خیلی مهمه و باید بهش توجه داشته باشیم، بحث مرگ آگاهی هستش و همونطور که خب قبلا هم عرض کرده بودم، به هر حال اون چیزی که در فلسفه ما نظرشو جلب میکنه این هست که هستی ما در اینجا، هستی در اون هستی که در اینجا باش آشنا میشویم، هستی معطوف به مرگ نیست، هستی معطوف به آن سوی مرگ است. شما توجهتون رو جلب میکنم به عبارتی که گربن در کتاب از هایدگر در سهره و از هایدگر تا سهروردی داره که یه جور زندگی نامه خودنوشت کوربن هست. در اونجا میگه که مردم برای تسلای خاطر خیش مدام تکرار میکنن که مرگ جزء زندگی است، ولی چنین نیست. مگر اینکه بخواهیم زندگی را به جلوه بیولوژیکیش محدود بکنیم. خب مردم برای اینکه خودشون راضی بکنن و در این دنیا خوش باشن به اصطلاح و نگران چیزی نباشن، همش میگن که بله مرگ هم جزء این زندگی است. اون معروف یکی از حکیمان یونان باستان، یکی از فیلسوفان یونان باستان میگفت که از مرگ نباید ترسید، یا به تعبیری نباید به مرگ فکر کرد، چرا که تا ما هستیم مرگ نیست و وقتی که مرگ هست ما نیستیم. پس در واقع مرگ رو پایان زندگی میدونن، بنابراین وقتی پایان زندگی باشه دیگه جای نگرانی نیست. اما واقعیت اینه که مرگ پایان زندگی نیست، مرگ پایان زندگی بیولوژیکی ما نیست. بله زندگی بیولوژیکی ما پایان میابه، با مرگ پایان میابه، ولی ما پایان نمیابه. بنابراین در همون جا کوربن مینویسد که ولی زندگی بیولوژیکی خودش مأخوذ از زندگی دیگری است که آن زندگی سرچشمه مستقل این زندگی بیولوژیکی است و حقیقت زندگی همان است. مادام که تصمیم قاطع همچنان فقط معطوف به آزادی برای مرگ خیش است، مرگ نوعی خاتمه جلوه می کند، نه نوعی خروج اگزیتوس، و در نتیجه هرگز این دنیا را ترک نخواهیم گفت. کوربن مرگ رو خاتمه نمی دونه، مرگ رو خروج می دونه، یعنی خروج از یک نشئه، در واقع خروج از یک نشئه و ورود به نشئه دیگر. آزاد بودن برای فراسوی مرگ معنایش این است که مرگ خیش را به معنای نوعی خروج، نوعی عزیمت به سوی عوالم دیگر پیش بینی کنیم و این معنا را محقق سازیم. اما اگر ما مرگ را نوعی خروج بدانیم نه خاتمه، یعنی این دوگانه رو باید در مد نظر داشت که مرگ خاتمه نیست، مرگ خروج است و ما باید دست به این خروج، دست به کار این خروج بشویم، خودمون رو از این زندگی خارج بکنیم، و وقت این نکتهش مهمه که ولی این زندگان هستند نه مردگان که این عالم را ترک میکنند. ما کسی که زنده است میتواند از جای خارج بشود، مرده خارج نمیشود، مرده را خارج میکنند. بنابراین وقتی که صحبت از مرگ عشق میکنه، مرگ عشق به معنای خاتمه زندگی نیست، یعنی عشق نمیآید و به زندگی کسی خاتمه بدهد، بلکه او را خارج میکند از این نوع زندگی، از این نشئه‌ای که در آن است به نشئه دیگر. خب اما خود این مرگ عشق که چگونه تجربه شده و چه تصوراتی ازش در عرفان ما وجود داشته، این رو کوربن بر اساس دو نمونه عشق توضیح میده. یکی نمونه عشق عذری است و یکی هم نمونه عشقی که در لیلی و مجنون نشون میده، و این در عارفان ما اصلا نمونه لیلی و مجنون به همین دلیل این همه اهمیت داره، عشق لیلی و مجنون. و به نظرم این نوع بازخوانی کوربن از داستان لیلی و مجنون، اون هم نزد عارفان مختلف ما، غزالی، مولانا، حتی نظامی، این خودش کار بدیعیه و جای به نظرم تحقیق و بررسی زیادی داره. به هر حال چون میگه که خب عشق یعنی نمونه های از عاشقان در عربستان، حالا عربستان دوران جاهلیت دیگه، یک نمونه از عشق در جنوب جزیره العرب هست که اینها رو در عاشقانی مثل عروه و عفره، قیس و لبنا و جمال و حسینه، نمونه های عشقش در ادبیات عربی وجود داره و البته تو ادبیات ما هم ورود پیدا کرده. اما نمونه دیگری که در شمال جزیره العرب وجود داشته، نمونه عشق لیلی و مجنون است. خب این نمونه اول رو چون در قبیله به نام قبیله بنی عذره شکل گرفته و عاشقان متعلق به این قبیله بودن، به این میگن عشق عذری. عشق عذری پس منصوب به بنی عذره است. خب در این عشق میان عاشق و معشوق خب یک رابطه عاشقانه برقرار میشده، ولی البته ویژگی این عشق عفت ورزی بوده، این یک نوع عشق عفیف بوده. عاشق و معشوق به هم دیگه نمی رسیدن، ولی چون این اعضای این قبیله وقتی که عاشق می شدن در ناکامی و نامرادی می مردن، بنابراین خب اینجا به یک معنا مرگ عشق اتفاق می افته، یعنی جانشون رو بر سر عشق می گذاشتن. کلبن توضیحی درباره این نوع عشق داره که بد نیست که من این عباراتش رو بخونم. در همین جلد سوم اسلام ایرانی اگه دوستان داشته باشن میتونن خودشون هم مراجعه بکنن، صفحه 177. اما مضمون مرگ در راه عشق، مرگ عشق، یقینا از سوی باید آن را به معنای رحلت، خروج فیزیکی که در اثر شدت عشق مستولی شده بر کل وجود عاشق به وقوع می پیوندد در نظر گرفت، و این به دلیل اندامگانی است که در آن نیروهای روانی بر آدمی سخت سیطره دارند، به گونه ای که ناخودآگاه دغدغه معیشت، الزامها و انتقادهای جماعتی با ساختار پیچیده مانع از تأثیرشان نمی شود. در این صورت اندامگان مادی در نازل‌ترین موضع دفاعی قرار دارد، ضربه‌های شدید روحی به وقوع می‌پیوندد و تأثیرشان به بالاترین حد می‌رسد. خب گویی که در این نمونه عشق عذری، اگر ما انسان رو ترکیبی از نفس و بدن بدانیم، خب کسی که عاشق می شود روحش قوت می گیره و جسمش تضعیف میشه، و اون ضربه های روانی که بر او وارد می شود، این روح وقتی که قوت می گیره به این معناست که هیجان بالا میره، قوای روحانی فعال می شوند و قوای جسمانی خمود میشوند، راکت میشوند و از کار میافتند، تضعیف میشوند. بنابراین جسم در مقابل روح گویی که کشش نداره دیگه، توانایی تحمل اون بار رو نداره، تحمل اون ضربه ها رو نداره و عاشق میمیره. عاشق در نظر بگیرید، عاشقی رو که مبتلا به عشق عفیفه، در این حال ناکام و نامراد هم هست و عمری رو میخواد با این عشق سر بکنه، خب او در برابر عشق از پا در میاد. یک معنای عشق عذری این هست، و به این معناست که میگفتن که مردم اون قبیله چون عاشق میشدن میمردن. این مرگ عرفانی عشق که البته در جای خودش هم به هر حال قابل تحسین هست، و حتی در خود غرب هم نمونه های مثل تریستان و ایزولده اون هم یک چنین ماجرایی داره، یعنی میشه گفت مرگ عرفانی عشق به این معنا. اما این مرگ همونطور که عرض کردم یک مرگ بی اختیار هستش، یعنی اینگونه نیست که عاشق یا معشوق بخواد خودکشی بکنه، بلکه در برابر فشار عشق عفیف از پا در میاد و نمیتواند حیات جسمانی خودش رو در این عالم ادامه بده. ولی اون عشقی که در اینجا مورد نظر هست، یا این عشقی که در عرفان ما مطرح میشه و اون رو بر اساس نمونه لیلی و مجنون تبیین میکنن، در اینجا این عشق به این معنا، مرگی که در اینجا اتفاق میفته به این معنا نیست، بلکه مرگ اختیاری عشق است. این رو باید بگیم مرگ اختیاری عشق، منتها مرگ اختیاری دقیقا به همون معنایی که پیامبر فرمود، پیامبر اکرم فرمود که موتو قبل ان تموتو، نه به اون معنایی که ما خودکشی بکنیم، یعنی در واقع از جسم فیزیکی خودمون بمیریم، جسم بیولوژیکی خودمون رو از میان ببریم. بله اون هم یه جور مرگ اختیاریه، ولی اون خودکشی است. ولی این در واقع خودکشی نیست، این بلکه تولد دوباره یافتن هست. به تعبیر دیگه همون که مکرر دیدی در آثار قربان هست که از قول حضرت مسیح میاره که به ملکوت آسمان نمیرسد مگر کسی که ولادت دوباره ای پیدا کرده باشد. و جالب اینه که خب این عبارات انجیل رو نشون میده که نویسندگان مختلف عارف و حکیم ما در آثارشون از قول حضرت عیسی نقل کرده اند که به ملکوت آسمان نمیرسد مگر کسی که تولد دوباره یافته باشد. خب این تولد دوباره یافتن یا مرگ اختیاری عشق که در حقیقت یا پیشاپیش من نتیجه داستان این تقریر هرمسی سلامان و ابصار رو اگر بخوام بیان بکنم، این که ابن سینا گفت که سلامان تویی و ابصال مرتبه تو در عرفان، دقیقا به همین معنا میشه تفسیرش کرد که بله عرفان یعنی تجربه مرگ اختیاری، تجربه تولد دوباره. و اینکه آیا اگر تو به ابصال وجود خودت، به ابصال به این معنایی که عرض خواهم کرد متحقق شده ای، بله این مرگ اختیاری عشق رو از سر گذرانده، این تولد دوباره رو یافته. ببین که آیا این ماجرا برای تو اتفاق افتاده و چگونه اتفاق افتاده، تا کجا اتفاق افتاده. اگر این رو درک کردی اون موقع است که مبلغ و مرتبه خودت رو در عرفان فهمیده. اما این مرگ اختیاری عشق رو من اگر بخوام بحثام رو دستبندی بکنم، فکر میکنم که خوبه که ما این سه مضمون رو ذیل مرگ اختیاری عشق در نظر بگیریم. مرگ اختیاری عشق که عرض کردم این رو در قالب نمونه لیلی و مجنون به تصویر کشیدن، عاشقی مثل لیلی و مجنون، به این معناست که مرگ اتفاق نمی افتد، نه خودکشی اتفاق می افتد و نه مرگ به اون معنایی که در مورد عشق عذری دیدیم، بلکه این حالت محقق می شود که آدمی دریابد که جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای. و در ماجرای لیلی و مجنون این اتفاق می افتد. یک مرحله در این نوع عشق این است که عاشق مجنون و در اینجا سلامان هستی خود را عاریت میبیند، میبینه که اصلا هستی او وجود ندارد، به تعبیر دیگر فنای خودش رو در معشوق تجربه میکند. عبارتی رو از سوانح احمد غزالی بخونم که یعنی چگونه این عشق رو میفهمه. در سوانح می نویسد چون عاشق معشوق را بیند اضطرابی در وی پیدا شود، زیرا که هستی او عاریت است و روی در قبله نیستی دارد، وجود او در وجد مضطرب شود تا با حقیقت کار نشیند و هنوز تمام پخته نیست. چون تلایه وصال پیدا شود وجود او ببخشید چون تلایه وصال پیدا شود وجود او رخت بربندد به قدر پختگی او در کار. دقت بفرمایید، چون تلایه وصال پیدا شود، به محض اینکه این وصال برایش دست داد و معشوق رو در خودش یافت، یعنی در واقع نه اون وصال معشوق در عالم واقع، بلکه در مقام خیال خودش، در مقام خیال خودش، در وجود خودش متحقق شد به معشوق. به محض اینکه این اتفاق برای او افتاد، طلایه وصال پیدا شد، وجود او رخت بربندد به قدر پختگی در کار، به میزانی که در کار پخته شود وجود او رخت برمیبندد. گویی دقیقا داره عبارت ابن سینا رو برای ما توضیح میده، یا ابن سینا داره این رو برای ما بیان میکنه، گفت که ابصال توی، سلامان توی، و ابصال مرتبه تو در عرفان. اینو اگه بخویم ترجمه کنیم همین میشه دیگه. این رو باید توجه بکنی که چون طلایه وصال پیدا شود، وجود او یعنی وجود سلامان رخت برمیبندد به قدر پختگی او در کار، به اندازه‌ای که در اینجا پیشرفت کرده باشد، به اندازه‌ای که در این کار پخته شده باشد، وجود او در میان نیست و اینجا دیگر وجود ابصال در میان است، یا وجود لیلی در میان است. جالبه که در مثنوی، حالا اجازه بدید ابیاتی از مثنوی هم که دقیقا همین مضمون رو داره برای ما بیان میکند عرض بکنم. معشوقی از عاشق، ببین در دفتر پنجم، دفتر پنجم بحث رو با این شروع میکنه، بیت 2020: معشوقی از عاشق پرسید که خود را دوست‌تر داری یا مرا؟ گفت من از خود مرده‌ام و به تو زنده‌ام، از خود و از صفات خود نیست شده‌ام و به تو هست شده‌ام، علم خود را فراموش کرده‌ام و از علم تو عالم شده‌ام، قدرت خود را از یاد داده‌ام و از قدرت تو قادر شده‌ام. اگر خود را دوست دارم، تو را دوست داشته باشم، و اگر تو را دوست دارم، خود را دوست داشته باشم. هر که را آینه یقین باشد، گرچه خود بین خدای بین باشد. اخرج به صفاتی. این جمله از بایزید بسطامی است و برخی گفتن از آن حدیث قدسی است. اخرج به صفاتی الى خلقی، من رعاک رعانی و من قصدک قصدنی و الا هازا. با صفات من به سوی خلق من برو، هر کس که تو را ببیند من را دیده است، و هر کس که قصد تو کند قصد من کرده است، و علا هازا، یعنی هر کس هر چه با تو کند با من کرده است. گفت معشوقی به عاشق ز امتحان، در صبوحی کی فلان ابن فلان. مرمرا تو دوست تر داری عجب، یا که خود را راست گو یا ذوالکرم، یا ذلکرب. گفت من در تو چنان فانی شدم که پرم از تو ز ساران تا قدم. گفت من در تو به گونه ای فانی شده ام که از ساران، یعنی از سر تا قدم، از سر تا پا از تو پرم. بر من از هستی من جز نام نیست، در وجودم جز تو ای خوشکام نیست. زان سبب فانی شدم من این چنین، همچو سرکه در تو بحر انگبین. همچو سنگی کو شود کل لعلنا، پر شود او از صفات آفتاب، وصف آن سنگی نماند اندر او، پر شود از وصف خود او پشت و رو. خب پس این مرگ اختیاری عشق میشه گفت که یک گام، یک مرحله آن فنای عاشق در معشوق است، فنای سلامان است در ابصال. اما این نکته رو توجه بکنید که کوربن مخصوصا در همه نوشته هاش هر جا که صحبت از فنا میکنه، صحبت از انیهیلیشن میکنه به اصطلاح، یا صحبت از فنا میکنه، میگه این رو به معنی انیهیلیشن نگیرید. انیهیلیشن به معنی نیست و نابود شدن. چون ما وقتی که میگیم فنا به این معناست که خب ما یعنی وجود خودمون از میان برخیزد، وجود ما باقی نماند و مثلا ما قطره‌وار در یک دریایی، در یک بحر بیکرانی از میان برویم و چیزی وجودی نداشته باشیم. حالا ممکنه مثلا در برخی عرفان‌ها، در ادیان دیگر چنین چیزی وجود داشته باشه، اما کردن تأکید میکنه که بنا، فنا و بقا دو روی یک سکه هن. هر جا که صحبت از فنا باشه لاجرم باید بقا رو هم در نظر گرفت. بنابراین این نکته رو هم تذکار میده، توجه میده که بله اون چیزی که برای عاشق اتفاق میفته، درسته که او مرگ اختیاری رو تجربه میکنه و در معشوق فانی میشه، اما روی دیگر بحث اینه که در او باقی است، یعنی سلامان از میان نرفته، بلکه سلامان زنده به ابصال عاشق، زنده به معشوقه و در اوست که حیات دیگری پیدا میکنه. و این دقیقاً به همون معنایی است که عرض کردم که مرگ خاتمه نیست، مرگ عاشق خاتمه او نیست، بلکه مرگ عاشق خروج اوست، خروج اوست از یک وجود و ورود اوست به وجود دیگری. اینجاست که این فنای عشق میشه گفت که به بقای عشق یا به وحدت عاشق و معشوق به اصطلاح می انجامه. در همین مثنوی در دفتر پنجم مولانا به نظرم به این هم، به این نکته هم اشاره میکنه که بیان اتحاد و اتحاد عاشق و معشوق از روی حقیقت، اگرچه متضادن، از روی آن که نیاز ضد بی‌نیازی است، چنان که آینه بی صورت است و ساده و بی صورتی ضد صورت است، ولکن میان ایشان اتحادی است در حقیقت که شرح آن دراز است و العاقل یکفیه الاشاره. دقت بفرمایید این عبارت مولانا. خب میگه که بعد از این فنای عاشق در معشوق، اما یک اتحاد اینجا اتفاق میفته، چون یک وجود دوباره‌ای هست، وجودی که در حقیقت برایند عاشق و معشوق هستش، ترکیب این هاست. میگه اگه اینها درسته، عاشق دو طرف داره، عاشق و معشوق، و عاشق و معشوق اینها متضاد هم هستند. چرا؟ چون عاشق نیازمند است و معشوق بی نیاز. به اصطلاح در یک طرف فقر و نیاز است و در طرف دیگر غنا و ناز، اما اینها با هم متحد می شوند. و این اتحاد جالبه که این اتحاد رو در قالب همون مضمون شناخته شده در آثار کربن، مضمون آینه بیان میکنه. میگه که خب آینه و صورتی که در آینه میفته، آینه و صورتی که در آن میفته ضد هم هستن، چرا که آینه بی صورت است، اصلا اگر صورت داشته باشه که دیگر آینه نیست، آینه عین بی صورتی است. ولی صورتی که در آینه میفتد، خب این صورته، اما در با هم متحد میشوند، چنان که آینه بی صورت است و ساده است و بی صورتی ضد صورت است. ولیکن میان ایشان اتحادی است در حقیقت که شرح آن دراز است. و بعد وقت ذیل این بحث اون نکته هم اشاره میکنه که والعاقلو یکفیه الاشاره، و اون ابیات بسیار بلند و برانگیزنده رو که معروف هم هست در مولانا اینجا بیان میکنه، که خب میاره این حکایت رو که مجنون بیمار شده بود و وقتی که طبیب رو برای او هزار کردن، گفت که باید این رو رگش رو بزنن، این رو باید فستش بکنن، و وقتی که میخواستن فست بکنن دیدن که مجنون تن به این کار نمیده و میترسه، بسیار حراسانه. اما خب برای اونم عجیب بود که چون ماجرای مجنون رو میدونستن، اون همه بلاهایی که در راه عشقش کشیده بود، این که چیزی نبود که مثلا یه درمان معمولی بود که میخواستن درباره او اجرا بکنن، و وقتی که ازش سوال کردن که چرا اینقدر برای تو سخته، چرا اینقدر میترسی، گفت مجنون من نمیترسم ز نیش، صبر من از کوه سنگین، صبر من از کوه سنگین هست بیش، من بلم بی زخم ناساید تنم، عاشقم بر زخمها بر میتنم، مثلا این زخمم این رنجم، لیک از لیلی وجود من پر است، این صدف پر از صفات آن در است، ترسم ای فساد گر فستم کنی، نیش را ناگاه بر لیلی زنی، داند آن عقلی که او دل روشنی است، در میان لیلی و من فرق نیست. خب گفت که ای فساد اگر بخوای رگ من رو بزنی، فساد به معنی رگ زن هستش با ساد، ترسم ای فساد گر فستم کنی، اگر بخواهی رگم رو بزنی، این نیش رو به لیلی بزنی، چون وجود من و لیلی با همدیگه در آمیخته است، این صدف پر از صفات آن دور است، صدف وجود من پر هست از صفات اون دور که لیلی باشه، یا به تعبیری صدف وجود من سلامان پر از صفات دور ابسال است. پس اگر تو بخوای فست بکنی، اگر بخوای رگ بزنی، نیشتر رو به بدن من وارد کنی، ترسم این از اون پوسته، از اون صدف بگذره و به لیلی برسه، نیش را ناگاه بر لیلی زنی، داند آن عقلی که او دل روشنیست، در میان لیلی و من فرق نیست. اینجا پس اون میدونه که ما فرقی با هم نداریم، و این دقیقا همونطور که عرض کردم به معنی وحدت عشق هست، یعنی این مرگ عشق در نهایت تبدیل میشه به وحدت عشق، یا به تعبیری که در همون جلد سوم هم کلبن خیلی روش تأکید میکنه، وحدت عشق و عاشق و معشوق. چجور در معرفت شناسی گفته میشه وحدت علم و عالم و معلوم؟ دقیقا به ازای همون وحدت علم و عالم و معلوم، وحدت عشق و عاشق و معشوق هم اتفاق میفته، و این به این معناست که ما در واقع آن هستیم که میورزیم، هر کسی آن است که میورزد، هر کسی آن ارزد که میورزد. اینطور توجه بکنید، هر کسی آن ارزد که میورزد، هر کس ارزشش به اندازه اون چیزی است که ارزشش به اندازه اون عشقی است که میورزد، ارزشش به اندازه چیزی است که دوست می‌دارد و به اون محبوب خودش و به اون معشوق خودش متحقق میشه، بنابراین صدف وجود خودش رو از اون پر میکنه. دقیقاً اگر اون مضمون معرفت شناسانه‌ای که در فلسفه دارید تحت عنوان وحدت عشق، وحدت علم و عالم و معلوم، در این کانتکست عشق شناسانه وارد بشه، تبدیل میشه به وحدت عشق و عاشق و معشوق. خب اما وقتی که این اتفاق می افتد، یعنی این اتحاد عشق و عاشق و معشوق واقع بشود، گام سوم این است که او عاشق جز معشوق چیزی نمی بیند، چیزی ادراک نمی کند. عبارتی رو از سوانح غزالی باز هم براتون بخونم. غزالی میگه که تا بدایت عشق بود، هر جا که مشابه آن حدیث بیند، همه به دوست گیرد. میگه البته عشق یک بدایتی داره و یک نهایتی، اما در بدایتش، یعنی بدایت این اتحاد که حاصل میشود، یعنی هنوز این عشق، یعنی نهایتش اونجاست که این عشق تبدیل میشه به یک عشق ربانی. خب اون البته ماجراش فرق میکنه که من در مرحله بعد این رو عرض خواهم کرد، فعلا درباره عشق انسانی داره صحبت میکنه، عشق عفیف، عشق عفیف انسانی. خب غزالی میگه که احمد غزالی، تا بدایت عشق بود هر جا که مشابه آن حدیث بیند همه به دوست گیرد. خب هر چیزی رو، یعنی در واقع نه فقط خودش رو در قالب معشوق میبینه، خودش رو معشوق میبینه، بلکه تمامی هستی رو هم، تمامی جهان رو هم از آینه معشوق مینگرد و اون رو هم با معشوق یکی میگیرد. و شاید بشود گفت که عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. یعنی هر چیزی رو که، حالا اگه در این کانتکست بیاریم اون شعر سعدی رو، هر چیزی رو که میبینه اون رو دوست داره، به او عشق میبرزه، یعنی فقط به معشوق عشق نمیبرزه. ببینید در واقع گویی که یک گام اینه که او از خودش بیرون آمده و تبدیل شده به معشوق، با معشوق متحد شده. ولی این که با معشوق متحد شده، تمامی عالم هستی هم براش معنای دیگری پیدا کرده. تمامی عالم هستی رو به لحاظ نسبتش با معشوق می سنجه. و همونطور که معشوق برای او عزیز است، گویی که عالم هستی هم برای او عزیز است. به عالم هستی هم، به موجودات هم می تواند عشق ببرزه. و این به نظرم خیلی اشاره لطیفی است، یه جور لطافت عشق. تا بدایت عشق بود هر جا که مشابه آن حدیث بیند همه به دوست گیرد. مجنون چندین روز طعام نخورده بود، آهوی به دامش افتاد، اکرامش نمود و رها کرد. پرسیدند چرا چنین کردی؟ گفت از او چیزی به لیلی ماند، جفا شرط نیست. خب گرسنه بود، غذا نخورده بود، آهویی رو گرفته بود به اصطلاح شکار کرده بود، اما وقتی که نگاه کرد به او، دید که این شبیه لیلی است، شباهتی به لیلی داره، بنابراین رهاش کرد، گفت جفا شرط نیست. اما این هنوز بدایت عشق بود، چون عشق به کمال رسید، کمال معشوق را داند و از اغیار او را شبهی نیابد، یا شبهی از اغیار او را شبهی یا شبیهی نیابد و نتواند یافت، انسش از اغیار منقطع گردد. که خب این البته در گام بعدی هست که عرض خواهم کرد. ولی این قسمت که در واقع همه چیز رو به چشم معشوق میبیند، بازم در قالب داستان لیلی و مجنون در ادبیات ما تبیین شده و این جا داره که اینجا من اشاره بکنم ابیاتی از خمسه نظامی در داستان لیلی و مجنون. همین داستان، مواجهه مجنون رو با آهو، البته با قدری تفاوت، اینگونه بیان میکنه که مجنون خب داشت در راهی میرفت و بعد دید که صیادی آهوانی چند رو اسیر کرده، به دام انداخته، و بعد ماجرای گفتگوی اون رو با اون صیاد توضیح میده. میرفت سرش ریز و رنجور، انداخته دید دامی از دور، در دام فتاده آهوی چند، محکم شده دست و پای در بند. صیاد بدین طمع که خیزد، خون آهوان بریزد. مجنون به شفاعت اسب را راند، صیاد سوار دید و درماند. گفتا به رسم دامیاری، مهمان تو هم بدان چه داری، دام از سر آهوان جدا کن، این یک دو رمیده را رها کن. چشمش نه به چشم یار ماند، رویش نه به نوبهار ماند. گفت آخر چجوری تو میخوای اینها رو بکشی، این آهوان درمانده رو چجور دلت میاد اینها رو بکشی؟ بعد این نکتهش جالبه که چشمش نه به چشم یار ماند. آیا این چشماش مثل چشمای لیلی نیست؟ رویش نه به نوبهار ماند؟ و البته خب صیاد هم عذر آورد، گفت که من فرزندانی دارم که اونها گرسنه‌اند و تنها روزی که میتوانم برای اونها تأمین بکنم همین چند آهویی است که در دام اسیر کردم. خب اینجا یه نکته که حالا چگونه عشق میتواند انسان رو نسبت به موجودات دیگر این گونه دلرحم بکند، این گونه همدرد بکند که رنج اونها رو بفهمه، درک بکنه. و به نظرم این بلاهایی که ما امروز سر محیط زیست و حیوانات آورده ایم حالا خیلی عوامل داره، ولی یکی از عواملشون هم، یکی از دلایلش هم اینه که بشر امروز عشق به معنای حقیقی رو تجربه نمی کنه. از این عشق به این معنایی که گفتیم درکی نداره و بنابراین او چه می فهمد که آهو چیست؟ او چه می دونه که چشمش نه به چشم یار ماند یعنی چه؟ بنابراین برای او آهو یا هر موجود زنده دیگری با تمامی معصومیتی که داره فقط مثلا غذای یک وعده او هست و لذتی است که از او میبره. او چنان جهان ما متاسفانه از عشق به این معنا، به خصوص به این معنای رفیع فاصله گرفته که هرگز نمیتواند عالم هستی رو در آینه معشوق ببینه، نه تنها خودش رو در آینه معشوق ببینه، بلکه هست‌ها رو، هستنده‌ها رو هم به اصطلاح موجودات رو هم در آینه معشوق ببینه. به هر حال خب تدبیر بخردانه در این حال عاشقانه، یعنی عاقلانه عاشقانه مجنون می اندیشید و اون این بود که گفت به صیاد، گفت که خب تو نیاز مالی داری، من اسبم رو به تو میدم، تو اسب منو بگیر، به جای اون آهوان رو رها کرد. و چنین هم کرد، اسب رو به صیاد داد و آهوها رو آزاد کرد. اما این چند تا بیتش به نظرم فوق‌العاده است. میداد ز دوستی نزفسوز، بر چشم سیاه آهوان بوس. مجنون از سر دوستی نه از سر افسوس، یعنی حالا دیگه در واقع ممکنه کسی اسب و داده باشه رفته و پشیمون باشه و افسوس خوران، دیگه یه جوری بخواد خودش رو با آهوان تسکین بده، نه، خوشحال بود از این کاری که کرده. میداد ز دوستی نزفسوز، از سر عشق، از سر دوستی بر چشم سیاه آهوان بوس. که این چشم اگر نه چشم یار است، زان چشم سیاه یادگار است. بسیار بر آهوان دعا کرد، وانگاه زدامشان رها کرد. بعد از این که دعای بسیار برای آهوان گفت، اونها رو رها کرد و به نوعی در واقع تدبیر عاشقانه و عاقلانه‌ای در کار کرد، یعنی هم در واقع به اقتضای اخلاق عمل میکرد و اینکه ستمی بر صیاد و فرزندان او نرفته باشه، و در این حال این رفتار عاشقانه رو هم با آهوان کرده بود که اونها رو از منظره یار میدید، از اونها رو یادگاری از چشم سیاه یار میدید. و این یعنی اینکه در واقع این گونه عشق انسان رو ایثارگر بار میاره، به خاطر عشق میتواند از خودش ایثار بکند نه از دیگران. خیلی وقتا ما میخوایم خرج بکنیم ولی از کیسه خلیفه خرج میکنیم، میخوایم کار خوبی بکنیم ولی معمولا این رو به حساب دیگران انجام میدیم. ولی این گونه اخلاص در عمل فقط گویی که از عاشقان صادق برمیاد. خب تا اینجا به نظرم یعنی مضمون اصلی این داستان، یکی از مضامین اصلی این داستان که مرگ عشق بود رو من سعی کردم حالا با توجه به مطالب دیگر توضیح بدم و فکر میکنم که هم با مقاصد ابن سینا و هم با مقاصد کربن هم سازگاره. اما سوال دیگری که مطرح میشود این هست که آیا غایت این عشق صرفاً یک نوع اتحاد عاشق و معشوق هست و یک نوع حیات عاشقانه یا تولد دوباره هست و به اینجا ختم میشه، یا نه غایت بالاتری داره؟ به نظرم غایت بالاتر، همه اینها تازه بدایت عشق به تعبیر غزالی. نهایت عشق اونجاست که این تبدیل بشه به عشق به معشوق ازل، عشق به شاهد ازل، و این کاریست که در ادامه این تمثیل انجام میشه و نشون میده که در ادامه تمثیل که در نهایت چگونه شوق ابسال، عشق به ابسال از سر سلامان بیرون میشه و او به معشوق برتری عشق میبرزه، که امیدوارم انشاءالله حیاتی باشه در جلسه آینده این قسمت رو هم خدمتتون عرض بکنم. خب بحثم رو من در اینجا به پایان میبرم و اگر عزیزان سوال دارن، نکته‌ای دارن بفرمایید که من در خدمت